بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282 صفحه 17 و لعدم تفسیر احد یا ها به ها و عدم ظهور قائل و الاصل دال علی العدم. بحث این داشتیم که غنیمت موجود در آیه وعلم و انما غنیمتون من شیء میتواند به معنی مطلق فایده باشد یا نه. روایتی نقل کردیم و خواستیم ازش استفاده کنیم که غنیمت معنی مطلق فایده است. بعدن این استفاده رو رها کردیم و به نظر می‌رسید که روایت صحیحی در این مسئله نیست. بعد شروع کردیم به بیان این مطلب که آیا می توانیم بگوییم خمس در هر فایده واجب است و به دلیل بعضی از فواید خارج می شوند و اونهایی که خارج نشدند تحت دلیل وجوب خمس باقی می مونند. گفتیم این بعیده که در مطلق فایده خمس رو واجب بگوییم. البته خمس در مطلق فایده واجب هست، میتونه بشه که سال ازش بگذره. الان بحث اینه که سال نگذشته واجب هست یا واجب نیست. گفتیم که نمیتونیم، بعیده که ما بتونیم چنین استفاده کنیم که غنیمت رو برای مطلق فایده بگیریم. یک دلیل برای بعد ذکر کردیم، لعدم ظهور الآیه و وجود الاجمال و وجود الاجمال و العموم تا آخر که در آخر جلسه گذشته بیان شد. الان دلایل دیگر رو میخوام ذکر کنیم. میخوام ثابت کنیم که با این دلایل میخوام ثابت کنیم که مطلق فایده خمس ندارد. دلیل دوم ما این است که هیچ کس آیه رو یا غنیمت موجود در آیه رو به فایده تفسیر نکرده. بعضی ها تفسیر کردن به غنیمت جنگی، بعضی ها تفسیر کردن به فواید خاص، به مطلق فایده تفسیر نشد. و چیزی که قائل نداشته باشه ضعیفه و لذا نباید مورد فتوا قرار بگیره. دلیل سومشون اینه که قائلی هم به این که غنیمت معنای فایده باشد نداره. نه تنها تفسیر نشده، کسی فتوا هم نداره، نه تفسیر کردن نه فتوا دادن. دلیل دیگر که دلیل چهارم حساب میشه به اونی که دیروز خوندیم، اصل براءت از وجوب. نمیدونیم در اون فواید دیگر غیر از اینهایی که ذکر شدن خمس واجب هست یا واجب نیست. اصل عدم اینجا واجب نیست، به خصوص که این اصل عدم رو بعضی روایات هم تقویت میکنن. آخرین دلیل اینه که تکلیف شاق و اصل به کمک این که شریعت شریعه سهل است اقتضا می کند که این تکلیف شاق موجود نباشد. هم اصل هم اقتضای شریعت سهل است. قبلا اصل رو جز دلیل حساب کردیم، الان دوباره اصل رو به علاوه سهل بودن شریعت داریم ملاحظه میکنیم و در از هر دو استفاده میکنیم عدم وجود رو. اینا دلائل است که دلالت میکنن در این که خمس در مطلق فایده واجب نیست، حالا یا فقط در غنیمت جنگی واجبه یا در فواید خاصی که علما در کتاب فقه ذکر کردن. صفحه 282 هستیم، سطر 17 هم. ولی عدم تفسیر اینم تعلیل برای لایخلو عن بعدن این هست که قبلا گفتیم. لعدم تفسیر احد ایاها به ها، ضمیر ایاها رو برمیگردونیم به آیه یا برمیگردونیم به غنیمت موجوده در آیه، ضمیر به ها رو برمیگردونیم به فایده. هیچ کس تفسیر نکرده غنیمت موجوده در آیه رو به ها، یعنی به فایده. این یه دلیل دیگه. عدم ظهور القائل، قائلی در این مسئله ظاهر نیست، کسی این فتوایی بکنید امری هم نداده، نه تنها تفسیر نکردن فتوا هم ندادن. دلیل چهارم والاصل، اصل اصله یعنی لعقل اصل ول اصل که اصل دلالت بر عدم میکنه با ظواهر بعض آیات و اخبار هم تقویت میشه. دلیل پنجم و عدم مثل حاضر تکلیف شاب، یعنی و اصلی که دلالت میکند با کمک اینکه شریعت شریعت سهل است دلالت میکند بر اینکه مثل این تکلیف شاب وجود ندارد. پس انه لذلک، به خاطر همین بعدی که ما با این دلائل ثابتش کردیم، به خاطر همین است که ما ذهب الى هذا الحمل والاستدلال احد، هیچ کس این حمل رو و استدلال رو قبول نکرده. هم یعنی حمل غنیمت بر مطلق فایده، استدلال هم یعنی همین استدلالی که آیه ظهور دارد در کل فایده و یخرج ما لا یجب فیه بالاجماع و یبقی الباقی. این استدلالی که کردیم اینم کسی بر این استدلالم اعتماد نکرده. البته علی ظاهر کسی رو نگفته، شاید که تفحص کنیم یه شخص نادری مثلا گفته باشه، ولی علی ظاهر کسی نگفته. بعد می فرماد در مجموع بیان غنیمت به معنی فایده آمده، ولی خود مرحوم توسی در همون جا این تفسیر غنیمت به فایده رو نسبت داده به اصحاب. پس معلوم میشه اون فایده‌ای رو که اصحاب ذکر کردن در نظر داشته، نه مطلق فایده رو. اصحاب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم هفت فایده رو ذکر کردن، خصوصا در این هفته قرار دادن، همونی که در فقه هم مطرح شده. وقتی که مرحوم توسی میگه غنیمت یعنی فایده و اصحاب هم این چنین گفتند و ما مراجعه میکنیم میبینیم اصحاب غنیمت رو به اون هفت فایده تفسیر کردن، معلوم میشه خود مرحوم مجمع البیان داره به اون هفت فایده تفسیر میکنه، ولی ظاهر عبارتش عامه. پس نمیتوانیم بگوییم یه نفر پیدا کردیم که غنیمت به فایده تفسیر کرده و اون مجمع البیان، چون ایشون هم با اون قیدی که زده نشون داده که مطلق فایده رو اراده نکرده. پس تفسیر غنیمت به فایده در پیش هیچ که ثابت نیست. همین که گفتیم علی‌الظاهر کسی تفسیر نکرده درست گفتیم. نعم قال فی مجمع البیان بعد ما نقلنا عنه فی الغنیمه، بعد از اون معنایی که از مجمع البیان درباره غنیمت ذکر کردیم که این معنا رو ما در چهار صفحه قبل در اول کتاب خمس گفتیم که اولین مطلبی که بعد از ذکر آیه گفتیم این بود که قال فی مجمع البیان اللغه الغنیمه ما اخذ من اموال اهل الحرب من الکفار به قتال. بعد از اون که شما از ایشون درباره غنیمت نقل کردیم گفته موافقا لجمهور المفسرین که ان معناه، یعنی معنای غنیمت در لغت ذالک است، یعنی اینی که گفتیم. بعد میگفته قال اصحابنا، بعد از اون مطلب گفته قال اصحابنا میره مذکر به غنیمت برمیگردیم. ابی نداره البته غنیمت حالا تاش تای تنیز که نیست، ولی گاهی از اوقات هم ممکنه ما غنیمت رو به تعبیر قون ببریم و به اعتبار قون بگیم غنیمت، چون کلمه قون ما غنیمت رو با هم گاهی استعمال میکنن. در همین عبارتی که ما از مردم توسیم کنیم هر دو کنار هم آمده. خب غنیمت رو ضمیر مؤنث روش برمیگردیم، به اعتبار قون ضمیر مذکر روش برمیگردیم. این که گفته ان معناه فی لغت ذالک ضمیر مذکر برگرد میده به این مناسب. قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فائده تحصل للانسان. بعد حالا توجه کنید فواید رو ذکر میکنه. من المکاسب، ارواح تجارات، ارواح جمع ربح، کنوز، معادن و قوس و غیر ذالک. درست غیر ذالک عامه، ولی از این مثالایی که زده معلوم میشه به همون چیزایی که در فقه گفته شده نظر داشته، علل خصوص که تعبیر شده به قال اصحابنا نسبت به اصحاب. همچنین الان میگه و من ما هو مذکور فی الکتب، من ما هو مذکور فی الکتب باعث میشه که غیر ذالک عام نباشه. وقتی به کتب مراجعه میکنیم میبینیم همه فواید ذکر نکردن، فواید خاص ذکر کردن. از غیر ذالک یعنی فواید خاص دیگری که در کتب ذکر شدن. بنابراین مرحوم توسی هم فائل نیست به اینکه غنیمت مانند مطلق فایده است. دو تا مطلب گفت، هم قال اصحاب اونا گفت، هم مهم و مذکور و فلکتاب گفت. این دوتا رو بعدا خود محفظ اردبیلی مطرح میکنن و در بارش بحث میکنن. و ممکن ان یستدل علا ذالک به هذه الآیه، ممکن است استدلال کنیم علا ذالک یعنی بر این که خمس در مطلق فواید هست یا در این فواید خاصه هست، استدلال کنیم بر این مطلب به هذه الآیه، این آیه انما غنیمتون. زیرا در عرف لغت اطلاق می شود علا جمیع ذالک، یعنی بر تمام این فواید اطلاق می شود اسم الغنم یا بر غنیمت. پس غنیمت رو داره تفسیر میکنه به جمیع ذالک. جمیع ذالک یعنی این فواید، اونتا فوایدی که ذکر کرده، نه همه فواید این مطلق.
دو تا بحث هست، یکی این که آیا فایده رو ما باید روزانه خمسش بدیم یا این که باید هر فایده رو خمسش بدیم ولی سالیانه. این هم دو تا بحث هستم اساس کنم. از اون دو تا بحث رو بانده خواهد میشه. اون بالا حدیثیشون نه که فهمد الفایده تو یومی هم یومن فیومن، اینجا نشون میده فایده آیا برای فایده سبقه باشه، آیا برای باید محاسبه بشه یا نه. بعد پایین تا محفظ ما فهمد فرقو رو به انده متضیل رو فاید تفریفه به همین مرتب بعدی مرتب دیگه یاد
این دو تا بحثه. همچه که دیروز هم اشاره شد الان شما فرمودین دو تا بحث داریم، یکی این که غنیمت در یکی این که خمس در هر فایدهی هست یا نه، یکی این که خمس در هر فایدهی یومن فیومن هست یا نه. اینو من هر دو رو جمع کردم و اینطور هست کردم که در کل فواید خمس هست منطقه سالانه. اگر سال بگذاری باید خمس رو میدیم، ولی فایده مختصر باشه. اونی که الان مورد بحث ماست اینی که هر روز باید بدیم یا میتونیم سب کنیم تا سال بگذاری. در این که سال بگذاری که مسلم خمس هست ما رو قبول داریم، یعنی شیعه هم قبول داریم که هر فایده بعد از این که سال روز گذشت خمس داریم. بعضی اون وقت هدیه رو استثناء کردن، بعضی ارث استثناء کردن که گفتیم بعضی چیزا استثناء میشن. پس خمس سر سال مورد اختلاف نیست، در همه فواید هست الا اونی که با این ما و همسالش ما خارج کنیم، مثل مثلا فضل هدیه یا ارث در سال سال یا محلیه بودی هست که اونو میگه خمس نمیگه، بعضی میگه خمس نمیگه.
حالا
چنان
محقق اومده این پوچی بخونست در هر فایده رو مترتب کرده بر فایده یا من فیامن این چیزی رو همین مترتب میشه، یعنی آیا مراد از کل فایده کل ازمانیست یا مراد نه کل افرادیست؟
ببینید بحث ما در کل افرادیه.
پس چجوری کل افرادی مترتب یا بوده فرق بوده با این فایده تفریه هست؟
کل افرادی رو بحث داریم که خمس متعلق خمس هست از اولی هست، کل افرادی منطقه مقید به این که از اول میخوام از کنم هر دو رو با هم زمینه کنید، دو تا مسئله رو جدا نکنید، بگید بحث در فواید است و این که این فواید در هر روز خمسش باید داده شود یا نه لازم نیست، این که باید سر سال داده بشه اون مفروغا نهنیم، اون اصلا بحث نمی کنیم. بحث در اینه که کل فواید باید سر سال خمس روز به روز خمس داده بشه یا فوایدی مثل قوس و مثل معدن و مثل کنز و اینا روز به روز باید داده بشن، و کل فواید روز به روز لازم نیست، سر سال لازمه. اما حالا بحث در اینه که فوایدی غیر از قوس و کنز و امثال ذالک هر روز باید خمسش داده بشه یا این جور فواید هر روز باید خمسش داده بشه، یعنی لنگر اختلاف روی هر روزه نه روی فوایده. فواید مسلم خمسش باید داده بشه در آخر سال، اما این که هر روز باید داده بشه، آیا این فواید خاص باید هر روز داده بشه مثل کنز و معدن و امثال ذالک یا هر فایده ای باید هر روز داده بشه؟ این بحثی شما این تفریح هم دیگه درست میشه باید.
این
فایده
هایی که توی زمان های تدریجی چیز میشن، امروز یه فایده فایده
این همه افراد میشن برای فایده، این همه باید خاصش داده بشه. بنابراین این که ما عام بگیم، اگر عام نگیم نه، فقط همین 4 5 تا همین 7 تا باید خاصش رو هر روز بدیم، بقیه رو فواید دیگه سر سال. و بر ظاهر ان مراده، یعنی مراد مرحوم طبرسی در مجموع البیان از فایده مطلق فایده نیست، بلکه ما ذهب الیه اکثر الاصحاب است، که ما ذهب الیه اکثر الاصحاب عبارت است از امور سبعه نه کل فواید. فانه از کجا میفهمید که مرادش امور سبعه است؟ فان مرحوم طبرسی نسب این وجوب را به اصحاب لا و ظاهر منها، یعنی ظاهر از این کلام مجمع، جمیع اصحاب یا اکثر اصحابه، در حالی که وجوب خمس در هر فایده قول هیچ کنم از اصحاب نیست، نسبت داده به جمیع یا به اکثر، در حالی که وجوب خمس در کل فواید نظر همه اصحاب نیست. پس معلوم میشه مرادش وجوب خمس در همه فواید نیست، مرادش وجوب خمس در فواید خاصی است که جمعی اصحاب یا اکثر اصحاب ذکر کرده. و ایزن قول مجموع بیان، قول طبرسی در مجموع بیان مذکورون فی الکتب، همون عبارت اخیری که خوندیم، ما ذهب الیه اکثر رو که توضیح دادیم، قول اصحابنا رو که طبرسی فرموده بود به صورت ما ذهب الیه اکثر اصحاب توضیح دادیم. حالا ممه ها و مذکران فیل کتب در عبارت طبرسی آمده بود، ایشون میفهمد و ایزن قاله، یعنی مرحوم طبرسی، مذکران فیل کتب در حالی که لیسه زاره که مذکران فیل کتب، یعنی این که همه ی فواید خمستاشته باشه، این در کتب مذکران است. فکنهو اشار الى امکان الاستدلال لمذهب الاصحاب، نمیخواد خب ببینید بعد گفت یوم کنانی استده، یمکن ان یصدر الا ذلک. خب این ذلک یعنی چی؟ یعنی بر وجوب خمس در کل فواید یا بر وجوب خمس در فوایدی که اصحاب گفتن؟ میفهمن نه، گویا اشاره کرده با جمله یمکن ان یصدر الا ذلک، اشاره کرده به امکان استدلال لمذهب اصحاب. مذهب اصحاب هم اینه که فواید خاصه، مطلق فواید نیستن. پس ایشون با ذکر قال اصحابنا، با ذکر ممه و مذکرون فی الکتب، فواید رو مقید کردی، مقید شده به همین هفته، یا مثلا یه خود بیشتر از هفته، بالاخره فواید رو مطلق نگرفتی. چون فواید مطلق نیست، پس یمکن ان یستدل علی ذلک رو اینطور معنا میکنیم که اشار به امکان استدلال لمذهب الاصحاب. لمذهب الاصحاب میشود استدلال کرد به آیه شریفه. خب چرا استدلال کنیم به آیه شریفه؟ الزامن للعامه، تا عامه رو رد کنیم، نه تا اثبات کنیم که فواید مطلق است. عامه میگن فایده عبارت است از همون غنیمت جنگی تنها، اضافه بر این رو دیگه فایده نمیگه. اصحاب فایده رو یه خود مطلق‌تر گرفتن. مرحوم طبرسی فرموده می توانیم برای مذهب اصحاب و الزام للعامه به این آیه استدلال کنیم و بگیم غنیمت در لغت به این معناست، و چون در لغت به این معناست پس باید ازش استفاده کنیم اضافه بر غنیمت جمعی رو. حالا اضافه تا چه حد خودش بیان کرده، قال اصحابنا من ما هوا مذکرون فی الکتب، با این دو تا قرینه معلوم میشه مرادش از اضافه چه مقدار اضافه است. اضافه کنیم بر مذهب عامه، چه مقدار اضافه کنیم؟ مطلق فواید رو نه، بلکه فواید رو که قال اصحابنا یا مذکرون فی الکتب. پس روشن است که مرادش از این استدلال، استدلال به مذهب اصحابه، نه استدلال به مطلق فایده. الزامن للعامه فنهم یخصونه به قنام دارارم و ذالک غیر جیده، یعنی اختصاص دادن به قنام دارارم هر خوب نیست، یعنی قول عامه درست نیست. از ثانیه آیه اولا از آیاتی که میخواستیم در کتاب خمس مطرح کنیم تمام شد، آیه ثانیه رو شروع میکنیم. ای آیه الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تا آخر که قد اشرنا به این آیه در بحث زکات به کتاب ما در صفحه 251، در صفحه 251 این آیه رو به عنوان آیه زکات ذکر کردیم. حالا از همون آیه میخوان برای خمس هم استفاده کنیم. آیه در ذیل صفحه 251 ذکر شده بود به عنوان از ثانیه، یعنی وقتی میشمودنش گفتیم از ثانیه، از ثانیه در بحث دوم، بحث دوم از ثانیه فی قبض زکات و اعطاها المستحق بود، گفتیم فیه آیاتون، آیه اولا خود من انبارهیم صدقتن بود، آیه ثانیه یا آیه الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم بود، همین آیهی که الان مطرح شد، قد اشرنا الیه فی زکات و کذا قوله تعالی و آت ذی القربی، اینم قبلا مطرح شد، اینم دلالت رو خاص میکنه، این میشه آیه ثالثه قرار بدید، ولی ما آیه ثالثه قرار ندیدیم، اینو در آیه دوم مندرج کرد. حالا آیه سوم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، این آیه آت ذی القربی رو سوم شام شدید، ولی خب از کردم چون داخل در ثانیه قرار شدیم یه سوم حساب چه میکنیم؟ بله در اونجا آیه سوم بود؟ بله در اونجا آیه سوم بود، ولی میخوام عرض کنم در اینجا هم آیه سوم میشه، در باب زکات آیه سوم بود، در خمس هم آیه سوم میشه، منطقه ما در این خمس مندرج میکنیم تحت آیه ثانیه، دیگه جدا حسابش نمیکنیم، لذا پشتر این نمیگیم هر رابعه، میگیم از ثالثه، یعنی آیه سوم الان میخوام شروع کنم در باب خمس. در باب زکات آیه سوم بود مندرجش هم نکردیم، اما در باب خمس آیه سوم مندرجش میکنیم در آیه دوم. باب زکات هم دوم بود، دوم هلی بله اون آیه الذین آمنو آیه دوم بود، آیه آت ذی القربی هست، آت ذی القربی آیه سوم. این صفحه 254 به کتاب مالود از ثالثه یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول. درباره انفال سه احتمال ذکر میکنه، در احتمال اول انفال معنی غنایمه، وقتی این آیه سوم نظیر آیه اول میشه، در احتمال دوم میفرمان مراد از انفال اون اضافاتی است که اختصاص به پیغمبر دارد که جزء غنایم جنگی هست، ولی تقسیم نمیشه بین مجاهدین، بلکه اختصاص به پیغمبر یا امام داده میشه، مثلا شمشیری هر چیزی هست از اون چیزایی که بسیده. احتمال سوم که مراد از انفال اون اجرتی باشد که پیغمبر برای مجاهدین تعیین میکند و میفرماید هر کس که در این جنگ فلان کارو کرده مزدش این است، اونی که کار دیگه کرده مزدش این است، که تعیین میکنه کارها رو و اجر این کارها رو، اینو میگن انفال. پس سه تا احتمال برای انفال هست، یکی این که انفال عبارت از غنیمت باشه، یکی انفال عبارت از اون زوایدی باشد که جزء غنایم به حساب نمیاد و بین مجاهدین تقسیم نمیشه، بلکه اختصاص پیغمبر و امام داره، یکی هم مزدی است که پیغمبر در مقابل کارهای مختلفی که این مجاهدین انجام دادن پرداخت میکنه، مثلا یکی فرض کنید که دیدبانی کرده تو لشکر، اون یه کار دوستی با شطور می آمده، یکی مثلا فرض کنید که نهل اسبا رو می کویده، یکی مثلا طویله رو اداره می کرده، یکی مثلا آب می آورد، هر کی بالاخره تو جنگ کاری می کردن دیگه، برای هر کدوم از این کارها پیغمبر اجر رو معین می کند، آخه این اجر و این اجور رو بشمیدن اجر، این احتمال است. بعد هم توضیح خواهیم داد که بنابرای احتمالات مختلف از آیه چه برداشت می شود، فعلا احتمالات رو داریم تحقیق کنیم. در احتمال اول ایشون شأن نزول آیه رو ذکر میکنه، می فرماید که بعد از اینکه غنیمت جنگی گرفته شد در قسمتش بین مجاهدین اختلاف شد که چگونه قسمت کنه، در قاسمش هم اختلاف شد که چی قسمت کنه، مهاجرین قسمت کنه یا انصار، این دو تا اختلاف پیش اومد، رفتن از پیغمبر سوال کردن، یسالونک عن الانفال ناصر شد، نازل شد که دستور دستور خدا و پیغمبر است، بقیه دخالت نکنه. قیل المراد بالانفال الغنائم، پس سؤال از احکام غنائم، احکام غنیمت و کیفیت قسمت غنیمت است. و انها نزلت یا انها نزلت از بل المراد قیل بسرش در میاد، قیل المراد بالانفال الغنائم و قیل انها نزلت.
بله
چرا تو به ما نزدیک نیست؟ چند روزه دارم میگم تشنجوش که اختلاف نیست. نه تشنجوش اختلاف نیست. میخوام اصلا اینو مدل قول بگیرید، قیل اینجور نه که اختلافیه، قیل انها نزلت یعنی تشنجوش رو اینطور گفتم. اول میگه که مراد به انفال غنیمته، خب در برای اینکه مراد به انفال چی اختلاف، ولی ما نمیخوام اون اختلاف رو در انها نزلت هم بیاریم که در شن موزن هم اختلاف رو نمیخوام بگیم در شن موزن اختلاف، ولی میخوام بگیم اینطوری گفته شده. ظاهرن از بگیرون انها رو بر انما اشکال نداره، شما میخوام سر سطح قرارش بدید، جمله مستقل و مستنفه قرارش بدید، اونم میشه، اما اگه اصلا بگیریم نبینده چون که از خودشی نمیخواد بگه شن نزول بینه، اونجا قیل شن نزول. و این نها نظرت این اختلاف ناس فی قسمت ها و این نلغاسم، این نلغاسم رو عطف نگیرید بر المراد بر الفار که قیل بسنش سن، یا این نلغاسم عطف بر قسمت هاست. اختلاف ناس فی قسمت ها یک و فی این نلغاسم یکون و من الانصار و المهاجر دو، اختلاف کردن در این که قسمت کننده از انصار باشد یا مهاجر باشد. این دو تا اختلاف رو داشتن دفتا سوال کرد. جواب اینه ای قول، این تفسیر آیه که در واقع جواب این امرهو الالله، بازم زمیر مذکر برمیگرده، یعنی امر این غنیمت به خداست و رسول به امر الله.
امر انفال
هم باز مهندس میگرد به اعتبار نفر نسل. من زمین اینطور دارم من میکنم به اعتبار بخاطر اینکه مذکر آمده، من نسبی ها تو با انفال برمیدونیم به قناعیم برمیدونیم راحتی
اصلا اینا چون مجازی
هست؟ ایبی نداره، ایبی نداره مذکر بیاد. حالا ما توجیهش هم داریم تنهایی
انفال راست دیگه جمع سی عنوان شده،
انفال نیست تا زمین مذکر بوده، انفال عنوان میگیریم زمین مذکر بیاد، ایبی نداره به عنوان به اعتبار عنوان. بالاخره به یه اعتبار زمین فکر مذکرش میکنم، به اعتبار خود انفال که نیست، انفال و عنوانش میکنید، میگید عنوان شده، اسم شده برای یه چیز، وقت به اعتبار اسم شدنش دارید زمین مذکرش میکنم، ولی اگه این عنوان بهش ندید انفال جمعی مکسر زمین و مهندس میگید. بالاخره قابل توجیه میخوام بگم خیلی نصده مهم بست. این امرهو الالله و الرسول به امر الله، در مورد خدا دیگه چیزی نیست، قیدی نیست. در مورد پیغمبر، پیغمبر هم اگر داره کاری انجام میده خودش به میل خودش انجام نمیده، به امر الله داره انجام میده. امر غنیمت به خداست که خدا بدون این که قیدی باشه تصمیم میگیره اراده میکنه، و رسول هم به امر خدا امر غنیمت رو به دست داره. این به امر الله دو جور میشه معنا کرد، یکی این که چون خدا دستور داده او هم به عهده گرفته، یکی نه کارهایی که داره در این غنیمت انجام میده تصرفاتی که میکنه به امر الله، ظاهرا دوم بهتره. یعنی جنگ احد که اصلا تمام تشکیلاتش به خاطر نبود غنیمت بود، غنیمت نبود این همه کشته از مسلمین داده نمیشون،
شاید
مثلا اینجوری اختلاف بشونه، اصلا به طور کلی بشر میشون. فیفعل ما یرید مما امره الله تعالی به زمیر فیفعلو و یوریدو هر دو به رسول برمیزده، یعنی پیغمبر آنچه که میخواهد انجام میدهد، منتها آنچه میخواهد که عبارت هست از ما امره الله، او خواستش همونیست که خدا خواسته. البته شایدم بتونید ضمیر یورید رو برگردونید به الله، فیفعل پیغمبر ما یورید الله، اما دیگه بعدش مما امره الله تعالی به خیلی جا نمیفته. اگر ضمیر یورید رو برگردونید به خدا دیگه احتیاج به مما امره الله تعالی به نمیفته. پس هر دو ضمیر رو برمیگردونید، چه ضمیر افعل و چه یورید رو برمیگردونید به پیغمبر، چون عبارت بعدی رو حتی مرام شد. و هوت ضمیرش برمیگرده به مای ممای امره الله. و هوت احکام المذکورت و مفصلتن فی قسمت القنائمه فی کتب الفرو، فی کتب الفرو متعلق به مذکور است، احکامی است که در کتب فرو ذکر شده به طور مفصل و درباره قسمت غنایم است، احکامی که درباره قسمت غنایم در کتب فرو یعنی فقیه ذکر شده. و یحتمل ان یکو ان تکونه، تکونه زمیش به انفال برمی کرده، این احتمال دوم است، احتمالی است که در باره انفال دارید، احتمال اول این بود که مراد قنائم باشه، احتمال دوم الان داریم شکل میکنیم. یحتمل ان تکونه انفال ما هو المتعارف عند الفقها، و ما هو المتعارف عند الفقها امر زائدی است که خاصه نبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام بعد از نبی واقع میشه، مثل مثلا شمشیر یا اسب، چیزی که اینا جز خاصه های امام و جز غنیمت به حساب نمیاد که تقسیم بشه به مجاهدین، کما ورد به روایه امیر واقل علیه السلام و امیر واقل و ساده و علیه السلام که روایت به این امر زاید وارد شده و به این که مراد از انفال این امر زایده گفت رسیده. اول لذی یا اینه این احتمال سهم قنائم
مخصوصه میشه؟
قنائم مخصوصه یا بفهمید زایده بر غنیمت، ایشون امر زایده بر غنیمت شده، غنیمت رو تقسیم میکنه، اینم غنیمته، اونجا غنیمتی تقسیم میشه، زایده این اعتبار جز قنائم حساب نمیده. اول لذی یا اینه هو از کدم احتمال سبب در تفسیر انفال، انفال چیست؟ اون اجری که امام یا پیغمبر در مقابل کار مجاهدین تعیین میکنند، اون میشه انفال. اول لذی یعنی اون اجرتی که یا اینه امام یا پیغمبر علیه السلام لناس نی برای مجاهدین و اینطوری تعیین میکنه، من فعل کذا و کذا فلهو کذا و کذا، هر کس که این کار خاصی کرده باشه این مقدار مزدره، این که کار او خاص دیگری کرده اون مقدار مزدره، اینا رو بهش میگن انفاق، اینا رو احتمالی این زمین ها رو مثل درشنبر مادم
جزا
انفاق میگونیم مردوها زمین ها که جزا انفاق دونسته میشه، اونم حالا دیگه بعضی ها اونو جزا قنائم حساب میکنن، بعضی حساب نمیکنن، بالاخره جزا انفاق یعنی زوایدی که به ما داده میشه. انفال درش اختلافه، اینجا فقط اینطور گفته، انفال تو قمیه ظاهرن شیخ مفید کامل توضیح داده، حالا مراجعه کنید به کتاب قمیه مال ابن زهره است، مقنعه مال شیخ مفید، در کتاب مقنعه کاملا توضیح داده. خب ثم امر الله تعالی قسمت بعدی آیه است که میگویند شما یعنی جلسه